زال بویه یکی ستود خسال شد، زمالی خولیا پریشان حال شد. بانگ میزد که کم بود در ده، هیچ گاوی به سان من فربه. آشپز گر پزد حریسه ز من، گرددش گنج و سیم کیسه ز من. زود باشید حلق من ببرید، به دکان حریسه پز سپرید. صبح تا شام حال او این بود، با حریفان مقال او این بود. گذشتی ز روز و شب دانگی، که چو گاوان نبودیش بانگی. که به زودی به کارد یا خنجر، بکشیدم که می شوم لاغر. تا به جای رسید کو نه غذا خوردی از دست هیچ کس نه دوا. اهل طب راه عجز بسپردند، استعانت به بو علی سینا بردند. گفت سویش قدم نهید از راه، مژدگویان که بامداد پگاه. میرسد بهر کشتنت به شتاب، دشنه در دست خواجه قصاب. رفت از این مژده زو گرانی ها، کرد اظهار شادمانی ها. بامدادان که بو علی برخاست، شد سوی منزلش که گاو کجاست. آمد و خفت در میان سرای، که منم گاو هان و هان پیش آی. بو علی دست و پاش سخت ببست، کارد بر کارد تیز کرد و نشست. برد قصابوار کف سویش، دید هنجار پشت و پهلویش. گفت کین گاو لاغر است هنوز، مصلحت نیست کشتنش امروز. چند روزیش بر علف بندید، یک زمانش گرسنه مپسندید. تا چو فربه شود برانم تیغ، نبود افسوس ذبح او و دریغ. دست و پاش زبند بکشادند، خوردنیهاش پیش بنهادند. هرچه دادنش از غذا و دوا، همه را خورد بی خلاف و ابا. تا چو گاوان از آن سو شود فربه، شد خود او از خیال گاوی به.
بخش نمایشی برنامه رو که به صورت مونولوگ توسط همکار هنرمندمون در اداره کل نمایش اجرا شده با هم میشنویم. مجدداً در خدمت آقای دکتر امرایی هست.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
خیالم که از بابت شام شب راحت شد، نیم نگاهی به اطراف آشپزخونه کردم و وقتی مطمئن شدم دیگه کاری نیست، رفتم سمت اتاق خواب و در کمد لباسا رو باز کردم. خیلی وقت بود سر و سامونی به لباسا نداده و مرتبشون نکرده بودم. حتی لباسای زمستونی رو جابجا نکرده بودم. برای همین همه لباسای کمدو در کمترین زمان ممکن ریختم بیرون. در همین لحظه همسرم وارد اتاق شد و به هم گفت باور کن چند روز منتظرم کمدو بریزی بیرون و من کلی بخندم. بهش میگم تو حتی تو حرف زدنم تنبلی میکنی؟ به هم میگه از قدیم گفتن کم گوی و گزیده گوی چون دور. بهش میگم الان مثلا چه جمله قصاری گفتی که چون دور بود؟ درسانی تو به چی میخوای بخندی؟ به هم میگه لباسای اون قسمت که سالی یه بار از کمد میاد بیرون، اونا از همه خنده دارترن. بهش میگم حالا بخند، اما وقتی دیدی 20 کیلو وزن کم کردم و تمام این لباسای قدیمی اندازم شده، اون وقت متوجه میشی که اصلا این لباسا خنده‌دار نیست. بهم میگه یه سال گذشت، اما انگار همین دیروز بود که این لباسا رو ریختی بیرون و کاورشو عوض کردی و کلی گرد و خاک تو حلق من بیچاره کردی. آه میکشم و بهش میگم این عمر ماست که مثل باد میگذره. بهم میگه پارسالم همینا رو گفتی، به اضافه اینکه کرونا که تموم شد رژیم میگیرم. بهش میگم مگه کرونا تموم شد؟ بهم میگه نه، اما عمر آدما تموم میشه. بهش میگم یه دور از جونم بگی بد نیستا. بهم میگه اگه پارسال این لباسا رو بخشیده بودی، تا حالا چندین نفر ازش استفاده کرده بودن و اینقدر الان مجبور نبودی گرد و خاک تمیز کنی. بهش میگم اما من وزنمو کم میکنم، میبینی. بدون اینکه چیزی بگه از اتاق خارج میشه. منم که کفرم گرفته بهش میگم تو که کمک نمیکنی لاغل تیکه بهم ننداز. همینطور که میره سمت آشپزخونه دستشو برام تکون میده و من فقط نگاش میکنم و به رفتن فکر میکنم و اینکه چند ماه پیش با ابتلا به کرونا 60% ریم درگیر شد و لطف خدا بود که الان زنده ام و میتونم با همسرم صحبت کنم. بهتره به خودم دروغ نگم و توی نگه داشتن این لباسای خاک گرفته و تنگ کمی تجدید نظر کنم و این داستان ادامه دارد.
خب نکته امروز هم شنیدین. آی دکتر، من تصور میکنم که ممکنه اینم یه جور دروغ گفتن به خود باشه، اینکه این خانم مثل اینکه سالهاست درگیره با خودش و انگار این لباسا نمادی شده از اون چیزی که روی دوششه و نمیتونه ازش فارغ بشه، هی داره به خودش قول میده که من مثلا تا 1 ماه دیگه 20 کیلو کم میکنم، چه میدونم تا 2 ماه دیگه 10 کیلو کم میکنم و هرگز در طی این سالها نتونسته این کارو بکنه و این بار رو هی داره با خودش میکشه. آیا میشه اینم نوعی دروغ به خود حساب بکنیم؟
اگر این رو به عنوان دروغ به خود تصور کنیم، در موضع عارضه‌ای یا مسئله‌ای در دراماتراپی، این فرد فردی که دچار تکرار نقشه، یعنی در واقع یک نقشیو که مدام به خودش میگه که تو لاغر میشی، در صورتی که منفعلانه با این موقعیت داره برخورد میکنه، هیچ حرکت یا اقدامی برای لاغر شدن نداره، فقط در حد کلام داره به خودش میگه که من لاغر میشم و بعد این لباسا رو میتونم بپوشم، لاغر میشم و میتونم این لباسا رو بپوشم. در نمایش درمانی ما یک تکنیکی داریم بهش میگیم بازی موقعیت. این بازی موقعیت برای افرادی که دچار تکرار نقش هستند به شدت مؤثره. این بازی موقعیت چگونه پاسخ میده؟ چون از 2 موضع میتونه تأثیر بذاره روی مخاطب. یکی این که فرد مسئله خودش را در دیگری ببینه، یعنی همین مسئله داستانی که الان دوستان شما طرح کردن و خونده شد، مسئله منیه که الان اومدم و قرار مسئله برطرف بشه. نمایش درمانگر شما رو به عنوان یاور نمایشی در موقعیتی قرار میده، همین موقعیت مسئله محور من رو شما بازی میکنی.
بله.
و بعد شروع میکنه به راهکار دادن، شروع میکنه به سوال کردن و بین این سوالاتی که اینجا طرح میشه، اون فردی هم که حضور داره از اون هم پرسیده میشه آیا این خودش لاغر خواهد کرد با این رفتار، با این صحبت ها. یا تکنیک دیگه‌ای که اینجا میتونه باز پاسخگو باشه، تکنیک تحت عنوان تکنیک صندلی داغ. صندلی داغ فرد در موقعیت‌های غیر منتظره یا منفعلانه قرار میگیره که قرار پاسخگو باشه و در دل اون سوالاتی طرح میشه که فرد باید به اون سوالات در لحظه پاسخ بده. یک جور آرایش خوده، یک جور پالایش خوده، یک جور چجوری بگم هرس کردن زوائد رفتاری، گفتاری، احساسی و کرداری خود فرده. این آدم به باور من اگر 100 سال هم عمر بکنه لاغر نخواهد شد با این تکرار نقشی، چون ایشون فقط با این داره حال میکنه که مدام به خودش بگه.
بله.
در صورتی که در پس این به خود گفتن عمل کرد میخواهد.
بله.
اصلا نمایش درمانی با عمل روبروه، میگه از گفتار و حرف بکاه و بر عمل و حرکت بیفزا. اون عمل و حرکتت که نشون میده شما چه میکنی،
درسته،
اقدامی خواهی کرد یا نه.
من یاد این روانشناسی های انگیزشی و میشه گفت زرد افتادم که خیلی هم باب شده و فکر میکنم داره آسیب شناسی میشه یواش یواش. این که تو مثلا بشین فکر کن به این که این اتفاق میفته و تو با قدرت فکرت میتونی به این ماجرا برسی. شاید بعضی وقتا یه نشونه های کوچولو، مثلا که تو یه لباسی با اون سایزی که دوست داری داشته باش و بخوای بهش برسی، این شاید بد نباشه، ولی زمانی این اتفاق میفته که تو برای رسیدن به اون یک اقدامی بکنی. این که تو مثلا بیای اون عکسی که تو موقعیت خوبی که داری تصور میکنی بچسبونی به دیوار، هی به این زل بزنی که اون اتفاق بیفته، اون اتفاق نمیفته.
بله.
اون ماشینی رو که میخوای مثلا بچسبونی به سقف که هر روز که خوابیدی به این نگاه کنی و این قدرت جذب و فلان و این رو جذب کنی، نمیشه. واقعا باید برای کاری که میخوای، برای آرزویی که داری، برای چیزی که میخوای بهش برسی، با تا کردن این لباسا از این چمدون به اون چمدون اتفاق نمیفته، با اقدام تو، با عمل تو اتفاق میفته.
ببینید، به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. گاه فرد در فکر کردن دچار مسئله است. فرد دچار مسئله در دراماتراپی فردیه که یا در موضع احساسی دچار مشکله، یا در موضع رفتاری دچار مشکله، یا در موضع ادراکی دچار مسئله است. اگر در موضع تفکری و اندیشه‌ای باشه، یعنی حتی فکر هم به مسئله نمی‌کنه، اینی که بشین و فکر کن بازخورد داره، چون برای فردی که حتی فکر هم نمی‌کنه، ایجاد فکر و انگیزه فکر کردن یعنی یک گام رو به جلو.
درست.
اما اگر فردی هست فکر میکنه و عمل نمیکنه، باید انگیزه عمل بر در او ایجاد کرد.
درست.
و کسی که فکر میکنه عمل میکنه به نتیجه نمیرسه، در موضع رفتارش باید باش کار کرد. یعنی چه رفتاری داشته باشیم که منتج به نتیجه بشه. این مخاطب ما به باور من فقط داشت فکر میکرد، مشکلش در موضع عمل بود. اینی که برای لاغر شدن باید اعمالی هم انجام داده ها، شما نمیتونی روزی 6 وعده غذا بخوری بعد بیای مدام جلو آینه وایسی لباسات هم هی نگه داری بعد بگی من لاغر شدم لباسامو میپوشم. نه خیر، شما هرگز لاغر نخواهی شد، هر روز چاقتر هم خواهی شد، چون مدام وقتی سن میره بالا هی 1 کیلو عضله کم میکنی، 1 کیلو چربی اضافه میکنی از 50 سالگی به بالا،
فکر کنم 3 کیلو اضافه.
این اون نکته هایی که یک دراماتراپیست متبحر و آگاه میتونه افرادی رو که بهش رجوع کردن راهنمایی بکنه برای رفع مسئله شون. الان تمام نکته هایی که من و شما داریم طرح میکنیم در قالب این برنامه و هر روز داریم با مخاطبمون صحبت میکنیم، من میخوام اینجا با مخاطبا بگم اینها راهکارهایی نیست که شما دراماتراپیست هستید، اینها راهکارهایی که در مواقعی که دچار همچین مسائلی بودیم میشه این کار رو هم انجام داد. ما فقط داریم اشاره میکنیم، نشانه هایی رو میدیم که بخوایم کوچولو کوچولو تغییراتی رو میشه در خودمون ایجاد بکنیم.
بله.
در نهایت برای رفع مسائلی که بحران ذهنی یک فرده یا تشخیص اختلالی داره، به طور قطع اون فرد باید در کارگاه نمایش درمانی حضور داشته باشه، یک پروتکل درمانی باید طی بشه، یک پروسه درمانی چندین جلسه‌ای باید طی بشه و بعد از اون نگهداری اون موقعیتی که بهش رسید.
درسته. ما میتونیم یه تمرین های این شکلی در همین وضعیتی که هستیم هم داشته باشیم عملی، مثلا به صورت کلی، حالا نه در رابطه با همین مورد خاص.
بله، تلاش اونو میکنیم توی بخش هایی که عملی و عمل کردیه. من یه مثال بزنم که مثال خیلی خوبی بود، من اون نکته تکبوی نمایشی که گفتم، به سرعت شما به این راهکار رسیدی.
بله.
که فر روبرو آینه قرار بگیره، با خودش صحبت بکنه.
بله.
خودش رو با خودش معرفی بکنه که آیا من به عدالت به داشته ها و ناداشته ها، به شکست ها، ناکامی ها، موفقیت های خودم آگاه هستم. این همون چیزی که به باور من مجموعه تولید کننده این برنامه و گروه ما داره به دنبالش میگرده، که بخشی از مخاطبان ما همین راهکارهایی که شما اینجا اشاره کردی بهش توی هر چند برنامه به بخشی از راهکارها برسن.
بله.
واقعا تمام راهکارها رو نمیشه در قالب یک دسته کوتاه و یک برنامه چند دقیقه‌ای به مخاطب منتقل کرد و بگیم همه مسائلت برطرف شد.
درست.
اینجا واقعا خم رنگرزی نیست دراماتراپی که بگیم خیلی خوب همه مسائلتو بذار کنار، دیگه پیش هیچ پزشک روانپزشک روانشناسی نرو، اینجا ما شما رو زدیم تو خم رنگرزی و سالم و سلامت خارج شدی.
درست.
از این موضوع.
حالا همین نکته های ریزی که ما طی این برنامه هرچی که پیش میره بهش اشاره میکنیم به یک جنبندی کلی میرسن، قطعا حتما راهکارهایی به دستشون میاد. و راجع به این آینه که فرمودین، اگه دوست عزیزی متوجه نشد برمیگرده به یک یا دو برنامه قبل.
بله.
فکر میکنم بتونین از اپلیکیشن ایران صدا بشنویدش. نکته دیگه هست راجع به این؟
نه، سپاسگزارم از شما.
منم سپاسگزارم از شما، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی. شما تگویی بهش میگم و با موضوع دروغ شنیدیم، همینطور تحلیل و راهکارهای جناب آقای دکتر مجید عقلی. اگر مایل هستی شما شنونده عزیزم، متناسب با راهکارهایی که شنیدین موقعیت‌های نمایشی مورد نظرتون رو بازسازی کنید و در حین پخش برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301075 با شماره تلفن 3391-41-42 با ما در تماس باشین و صداتون رو به ما برسونید. یادآوری کنم شما در زمان پخش برنامه میتونین با ما در تماس باشین. درباره دراماتراپی، چقدر هنر آقای دکتر تو زندگی و روابط شخصی ما اهمیت داره؟
جالبه به شما بگم که بخش عمده از خالقان آثار هنری اگر راه بروز و ظهور و آنچه که در درونشون به عنوان دغدغه هست رو پیدا نمی کردن، شاید در زمان خودشون به عنوان افرادی که دچار مسئله روحی روانی هستند به اونها نگاه می شد.
بله.
تصورش رو بکنید، فردی مثل ژول ورن یا بسیاری از هنرمندان، بسیاری از خالقان آثار هنری بزرگ دنیا اگر راه و روش بروز اون مسئله ذهنیشون رو پیدا نمی کردند، این مسئله ذهنی در درون اینها مونده بود، دچار مشکلات روحی روانی می شدند. به باور من همه انسانها هنرمندانی هستند که بخشی از اونها راه بروز و ظهورش رو پیدا می کنند که تأثیرگذار باشند بر روی دیگران، بخش دیگری راه ظهور و بروزش رو پیدا می کنند که درست زندگی بکنند، و بخش دیگری افرادی هستند که سردرگم میمانند. یعنی در واقع راه بروز و ظهورش رو حالا نگیم در کل، ولی در بخشی از مراوداتشون پیدا نمی کنند. و این جامعه، یعنی این جامعه سوم، مخاطبان ما در پروسه نمایش درمانی هستند. خالق اثر هنری وقتی اثر هنری رو خلق میکنه به آرامش میرسه. من و شما هم از دیدن اون اثر هنری لذت میبریم. حتما با این موضع مواجه شدین وقتی میرین توی یک سالن سینما، میرین توی سالن تئاتر، میرین توی یک سالن آثار تجسمی، نقاشی، مجسمه یا هر اثر هنری که میخواین آثار رو ببینین، از دیدن این آثار هنری، از ترکیب رنگهایی که در این نقاشی هست، از بازی نقش‌آفرینان بر صحنه، از دیدن اون فیلم، از شنیدن اون موسیقی و گروه موسیقی که روی صحنه هست، ما وقتی از سالن میزنیم میایم بیرون احساس لذت میکنیم.
بله.
همزمان در همون سالن احساس لذت میکنیم. برای لحظاتی از اون دنیای پرهیاهو و در هم ریخته فاصله میگیریم و کمی به ذهنمون آرامش میدیم.
بله.
یک نوازنده، یک خواننده وقتی داره میخونه، اولین نفری که لذت میبره خودشه.
درسته.
و اگر خودش لذت نبره، دیگران خیلی نمیتونن لذت ببرن. اولین نفری که لذت میبره خود خالق اثر هنریه که میتونه تأثیر بذاره روی مخاطب اثر هنری. نمایش درمانی با همین محوریت و با موضوع بازی که مهمترین عنصر زیستی و رابطه‌ای انسان هاست ورود کرده در درمان و رفع مسائل انسان ها و معتقده که تمام دنیا عرصه بازی ماست. ما فرصت اجرای تمام نقش ها رو در دنیا داریم. حالا چه تعداد نقش رو در وجود خودمون میتونیم پرورش بدیم بستگی به ما داره. بخش عمده و بسیاری از آدمهایی که در دنیا و در تاریخ ماندگار شدن، تنها بخش کوچکی از ظرفیت وجودی خودشون رو تونستن به منصه ظهور بذارن، تونستن اون رو پرورش بدن. یک مثالی که من همیشه میزنم، هاوکینز، بزرگ اخترشناس همه دوران هاست. ایشون حتی در غذا خوردن هم دچار مسئله و مشکل بود.
بله.
اما این فرد با پیدا کردن یک عنصر وجودی خلق شده خداوند در وجود خودش، نقش خودش رو به عنوان یک ستاره شناس بزرگ بازی میکنه که میتونه تأثیر بذاره بر همه قرنها و در همه بشریت. پیدا کردن اون ظرفیت ها، یعنی همه انسان ها اون ظرفیت و اون استعداد رو دارن
که نهفته است.
که نهفته است در درونشون.
این پتانسیل در وجود همه ما هست، ولی بعضی میتونیم، بعضی نمیتونیم.
دقیقاً. و این نتوانستن عارضه نیست، توقع نیست همه این کار رو انجام بدن. ولی کافیه من و شما فقط دو ویژگی انسانی رو در وجود خودمون درست پرورش بدیم. همین چند ویژگی محدود میتونه ما رو به عنوان یک انسان خوب در نگاه دیگران و به عنوان یک عنصر رضایتمندی در وجود خود ما باشه.
بله. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش. ممنونم از لطفتون. خدا نگهدار. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. امیدوارم در هفته‌ای که گذشت 5 برنامه از نکته باریک‌تر زمو مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اما همکاران من در این برنامه نویسنده و تهیه کننده خانم ژاله محمد علی، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور و برنامه ریز خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر خانم معصومه عزیز محمدی، صدا بردار خانم محدثه فرانی، گوینده و مجری برنامه بهناز بستاندوست. برنامه امروز رو با این بیت از خواجه شیراز حافظ به پایان میبریم. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. آخر هفته خوبی برای تک تکتون آرزو میکنم. ایام بکام.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. اذان ظهر به وقت تهران در ساعت 13:07 است. با ما همراه باشید در این لحظات. دوستان همراه، به استقبال اذان ظهر میریم با ویژه برنامه اذانگاهی قامت خورشید.
قامت خورشید.
خدایا خدایا، تو تنها پناه منی همیشه، تو حسانی تکیه گاه منی، کنار تو کنار تو از هر زمان بهترم، محاله حال از این لحظه ها بگذرم، از عشقت و لبریز بارامشم، قراره که غرقه ی رویا بشم، قراره دوباره من گم شده تو آغوشم تو پیدا بشم. چه حالی چه احساس با ارزشی، منو داری سمت خودت میکشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
مردی نزد حضرت امیر علیه السلام آمد، گفت گناه بسیار کردم، صحیفه اعمال خود را سیاه کردم، دعا فرما تا خدا مرا بیامرزد. حضرت فرمود برو استغفار. این یک. دومی اومد، دوم چی گفت؟ گفت من فقیرم، بعض مالیم خوب نیست، از بی چیزی بیتاقت شدم، خیلی وزن بده. اومد گفت آقا دعا کنیم. حضرت فرمود برو استغفار. بعد سیومی اومد، گفت زراعت من آب نداره، خشکه، دعا کنید خدا بارون بفرسته. حضرت فرمود برو استغفار. این سه تا. چهارمی اومد گفت مال بسیار دارم، اولاد ندارم، ثروت خیلی دارم، اما اولادم نمیشه، چیکار کنم؟ دعا کن اولادار شم. فرمود برو استغفار. پنجمی اومد گفت باغ و بستان من کم میوه میده، باغ دارم اما میوه نداره، کم میوه میده، دعا کن خدا به باغ من برکت بده. حضرت فرمود برو استغفار کن. ابن عباس میگه من در خدمت حضرت بودم، گفتم یا امیرالمومنین سوالات مختلفه نمودن، یک جواب فرمودی، همه رو گفتی استغفار. حضرت فرمود آیا نشیدی که خدا در قرآن فرموده استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و ینبتکم به اموال و بنین؟ از رو همین آیه گرفته حضرت. میگه نشیدی این آیه رو که حضرت نوح به مردم میگه استغفار کنین، استغفار بکنید خدا شما رو میامرزه، بارون بهتون میده، اولاد میده، باغتون پرمیوه میشه، نهرهای آب جاری میشه، از این آیه ما گرفتیم. امیرالمومنین فرمود من از این آیه اینا رو به این گفتم. یعنی هر گرفتاری داریم با استغفار. لذا یه حدیث داری که دیگه زیاد استغفار کنه چهار چیز گیرش میاد. این حدیث هم حفظ کنیم. جعل الله من کل هم و غم من فرج. غم و غصه من گاهی غم و غصه هم میشه بی خودی. چون روایت داره یه شیعه در شرق عالم گرفتار میشه، ما در غرب عالم، در افغانستان یه شیعه در پاکستان پیروز عده رو کشتن، ما ناراحتیم، غم و اندوه ما رو میگیره. تصویب داریم صد تا استغفار کنیم حالمون جا میاد. پس اول فایده استغفار چیه؟ غم و غصه رو میبره. دوم من کل زیغن مخرج و آساقونه جواب کرده، سفته ها عقب افتاده، خیلی گر فشاری فرج میشه استغفار کنه. من کل خوف امنا، میگن نمیدونم زلزله میشه، میگن دشمن فلان، نا استغفار کن نمیشه، طوری نمیشه. از جا که گمون نداری روزی میاد، روزی هم همش پول و پلنی، زن خوب، مادر زن خوب، پدر زن خوب، دماد خوب، عروس خوب، همسفری خوب، همسایه خوب، همواسه خوب، استاد، همه اینا رزقه. اگه استغفار کنی همواسه خوب گیرد میاد، همواسه نداری ناراحتی، استغفار کن. یک همواسه عالی میاد که نماز شب کن هم وجود میشه. پس این استغفار خیلی فایده داره.
خدایا جاری شدن نامت بر زبان من و اجازت به ما که تو را بخوانیم از بزرگترین نعمتهای تو در حق ماست. پروردگارا پس یاد خود را در تنهایی و انجمن، شب و روز، در آشکار و نهان و در شادی و ناشادی به ما الهام نما، زیرا دلها جز با یاد تو آرام نگیرد.
امیرالمومنین یه زیر یه دیواری نشسته بود، داشت خراب میشد، بلند شد رفت اون طرف نشست. یکی گفت علی اتفر رو من قضاء الله، داری از قضا قدر خدا فرار میکنی. از امیر رامون چه حرف مزخرفیه، من دارم از یه تقدیر فرار میکنم به یه تقدیر دیگه. اینجور نیسته که من اگه این زیر بشینم دیوار سرم خراب بشه این تقدیر باشه، اگه تنبلی بکنم اینجا بشینم بله این تقدیر من خواهد بود، اما اگه بفهمم چی کار باید بکنم پاشم برم اونور بشینم، تقدیر من که سالم بمونم. یعنی خود ما هستیم که دخیل در تقدیریم. گاهی ماها تنبلی های خودمون رو خیلی معذرت میخوام، جسارت نمیخوام بکنم، خود ما کوتاهی کردیم یه بلایی سرمون میاد، یه مشکلی برامون درست میشه، یه گره‌ای تو زندگیمون میخوره. درسته که خدا تقدیر کرده، اما این تقدیر بر اساس اون عمل تو بود، جبری نیست. خیلی از اوقات تنبلی کارهایی که ما میتونیم بکنیم، تو این کارو بکن ببین تقدیرت چی میشه. تقدیر دست هیچ کسی رو نمیبنده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره حشر آیات 18 تا 24 با صدای استاد محمد حسین ابوزید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن